حاجت خواسته هامونو بگیریم، حاجاتمونو طلب کنیم. اول خواستمون فرج مولامون امام زمان حجت ابن الحسن علیه السلام. خدایا به سوز دل عمه جانش زینب کبرا سلام الله علیها، همین الان امر فرجش اصلاح بفرما. خدایا موان ظهور و فرج و قیامش هرچه هست بر طرف بفرما. خدایا همین الان با مژده ظهور و فرجش قلب نازنینش شاد بفرما. با دست
چفا. سه‌شنبه های جمکرانی مستندی است از حال و هوای منتظران و مشتاقان زیارت مسجد مقدس جمکران، مستندی که می‌پردازد به سنتی دیرینه در میان تهرانی ها. چه بسیار مساجد و حسینیه هایی که در سه‌شنبه شب‌ها تدارک سفر می‌بینند برای مشتاقان ظهور.
شما صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در نجف اشرف ساخته و به هنر ایرانی آراسته شد. اکنون با تکیه به نیت خیر شما، کمر همت به کاری سترگ در توسعه حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام بسته می توانید با شماره گیری کد ستاره 72 مربع و پرداخت مبلغ دلخواه در ساخت صحن حضرت زینب سلام الله علیها در جوار صحن حضرت ابوالعبدالله حسین علیه السلام مشارکت کنید. ستاد با سازی عتبات عالیات.
همبرگر هم رفاقت، کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران. رفیقی که همیشه پایست، تو سفر سه سوت آماده است، با کیفیت و تازه است گوشت ایران. تو دور همی مهمونی همونی که همه میخوان گوشت ایران.
کوچه سر دارن پیت میگردن، تو خوب باش و برگرد. یه فانوس یه شب گرد، یه دل یه کوچه سر دارن پیت میگردن، تو خوب باش و برگرد. آخه تو دنیا
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
وقتتون بخیر شنوندگان محترم رادیو تهران. تا لحظات دیگر به طور همزمان شنونده برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما از شبکه رادیویی تهران هستید. بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز. لطفاً شنونده این برنامه باشید.
به نام خداوند جان و خرد، سلام، شب شما بخیر. اگر کارگر هستید یا کارفرما و یا بازنشسته یا مستمری بگیر و یا از خدمات بیمه تامین اجتماعی استفاده میکنید، برنامه امشب رو از دست ندید. ما در خدمت وزیر محترم کار، تعاون و رفاه اجتماعی هستیم، جناب آقای دکتر عبدالملکی، تا برنامه ها و سیاست هایی رو که اعلام کردند از زبان خودشون با جزئیات بشنویم. خیلی خوش آمدید آقای دکتر عبدالملکی. اگر که اجازه بدید من با بحث اشتغال که به هر حال مورد توجه جامعه هم هست شروع بکنم. هدف گذاری شما برای ایجاد شغل چقدر در سال و با کدوم سیاست میخواین به این هدف برسید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم و همه هموطنان عزیز. خدا رو شکر می‌کنم که توفیق خدمتگزاری حاصل شد و تشکر می‌کنم از نمایندگان محترم مجلس که به بنده اعتماد کردن به عنوان امنا ملت که این مسئولیت رو به عهده بگیرم. خب به هر حال وزارتخانه بسیار بزرگیه که یکی از ابعاد اصلی کارش همین موضوع اشتغال هست. وزارتخانه مردم هست. من مقدمتاً میخوام اجازه بگیرم این رو عرض بکنم که این وزارتخانه رو ما اسمش گذاشتیم وزارت مردم و همه همکارانمون هم دارن همین عبارت رو استفاده میکنن. وزارتخانه که فقط در بخش تامین اجتماعیش بیش از 42 میلیون نفر بیمه شده داره و مرتبط هستن. در بخش بازنشستگی کشوری بیش از 2 میلیون نفر هستن. در حوزه بهزیستی 6.5 میلیون نفر از هموطنان عزیزمون تحت حمایت هستند. در حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای صدها هزار نفر یا آموزش دیدن در اینجا یا به اصطلاح مخاطب آموزش‌های ما هستند. در بخش‌های اقتصادی در مجموعه اقتصادی که وجود دارن صدها هزار نفر یا فعالیت دارن می‌کنن یا از خدمات اینها دارن استفاده می‌کنن. هر بخش رو که نگاه بکنید بخش زیادی از جمعیت کشور رو در واقع داره حمایت می‌کنه یا ازشون در واقع پشتیبانی میکنه یا خدمات رسانی میکنه. به حق واقعا وزارت مردم هست. یعنی اگر ما یک وزارت کشور داریم، یه وزارت خارجه داریم، یه وزارت کشاورزی داریم، یه وزارت مردم هم داریم که اینجاست. موضوع اشتغال که شما گفتید خیلی موضوع مهمی هست و بسیار مورد علاقه بنده هست. خب البته یک نکته رو مطرح میکنن، گاهی میگن که اشتغال در حوزه تولید چک میگیره. این حرف درسته. تولید کجاست؟ تولید در گردشگریه، تولید در کشاورزیه، در معدن، در آیتی و آیسیتیه
و هم از تولید خدمات و کالا. منظورتون بله، اینه که بله، بستش بدیم؟
بله، بله. دقیقا تولید در این بخش‌ها شکل میگیره که متولی اینها که وزارت صنعت، وزارت هوشمندسازی، وزارت میراث فرهنگی و گردشگریه. اما اشتغال در کشور ما یک ستاد فرماندهی داره. فرمانده این ستاد شخص رئیس جمهور هستن که در واقع رئیس شورای عالی اشتغال کشور هستند. اما عملا این فرماندهی تفویض میشه به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که دبیر شورای عالی اشتغال کشور هست، یا باید بگیم که مثلا دبیر این قرارگاه فرماندهی اشتغال کشور هست. به همین جهت ما خب مسئولیت داریم، مسئولیت حاکمیتی داریم و پیگیری میکنیم. تعاملات با سیستم بانکی، دستگاه‌های دیگه، وزارتخانه‌های دیگه، بخش‌های خارجی که منجر به تقویت اشتغال هم بشه برای ما در واقع مسئولیت ایجاد میکنه و باید اینها رو پیگیری بکنیم.
همینجا من اجازه بدید که یه پرانتز باز بکنم. البته یادم نرفته شما هدف گذاریتون رو نگفتید، اما چون به گذشته برگشتید این متاسفانه جواب نداده. یعنی آنچه که در وزارت رفاه خواسته هماهنگ کنه، سرخط کنه اون وزارت سمت و بانک مرکزی، نظام بانکی و چه و چه، همیشه به این مشکل خورده که اینها هر کدوم به هر حال ساز خودشونو زدن. مثلا اگه قرار بوده رشدی در کشور ایجاد بشه، نیومدن بگن این رشد ایجاد بشه ولی با بیشترین اشتغال ایجاد بشه. بنابراین من فکر میکنم که ما یک سند ملی اشتغال لازم داریم یا یک ساختار جدید. آقای دکتر عبدالملکی
درسته، ما قرارگاه فرماندهی اشتغال کشور ایجاد میکنیم. در این قرارگاه غیر از اینکه دستگاهی اصلی که عضو شورای عالی اشتغال کشور هستن عضو میشن، بقیه زینفان و بقیه فعالان مثل نهادهای انقلابی، مثل در واقع تشکلهای مردمی که وجود دارن، همه اونها حضور پیدا خواهند کرد. ما نقشه کار و زمین بازی ایجاد اشتغال رو فراهم میکنیم، تسهیلگری میکنیم، نظارت میکنیم، کمک میکنیم به اجزایش که و چرخ‌دنداش که درست بچرخه و فکر میکنیم که اگر یه بستر مناسبی فراهم بشه واقعا تحقق هدف 1 میلیون شغل در سال کاملا شدنی هست. ما به عنوان در واقع دبیر این قرارگاه، جانشین فرمانده این قرارگاه که خود شخص رئیس جمهور هست، این موضوع رو پیگیری میکنیم. و البته این دوره با دورهای دیگه متفاوته از دو جهت. جهت اول این است که شخص رئیس جمهور که وعده 1 میلیون شغل در سال رو دادن، شخصا در این موضوع در واقع حضور دارن. یعنی ما پشتمون گرم است به شخص رئیس جمهور که بسیار با جدیت وارد شدن. دومین نکته مثبت بحث هماهنگی بسیار بالای تیم اقتصادی است در این دولت که به نظر من بی سابقه است. یعنی بنده که بالاخره حداقل 20 سال گذشته رو یادم میاد، دولت‌هایی که حضور داشتن 4-5 دولت اخیر رو، من میتونم بگم که هماهنگ ترین تیم اقتصادی در دولت‌ها رو دولت 13 داره و لذا ما انتظار داریم که در واقع این تعاملات که بین بانک مرکزی، سازمان برنامه، وزارتخونه‌های عملیاتی دیگه، حتی وزارت نفت و وزارت تعاون کاربر رفاه اجتماعی به عنوان متولی حاکمیت اشتغال هست، برقرار خواهد شد به فضل الهی و در آینده نزدیک خبرهای خوبی خواهیم شنید
انشالله. البته حالا شما در مسئولیت قبلی هم کارهای خوبی در زمینه اشتغال انجام دادین، به خصوص اشتغالهای خرد، اما ما در بخش اشتغال مثلا در صنعت عمده اشتغال در صنایع کوچک و متوسط شکل میگیره، اما وقتی میایم نگاه میکنیم میبینیم که کمترین درصد تسهیلات به اینا داده میشه، به خصوص هرچی خوردتر میشه تسهیلات هم قچه چکانی، چون اینا مشکل وثیقه، ریسکشون بالاست، قدرت چانه زنی ندارن. خلاصه خب اینجا ما یه ظرفیت اشتغال داریم، تولیدم کنارش هست اما به این شکل خلاصه فعال نیست. برنامه‌ای دارید برای این کار یا به صورت زنجیره ارزش؟
درسته، دقیقا این نکاتی که شما می‌فرمایید، ما درک عمیقی از این مسئله داریم، اینکه زنجیره ارزش اگر شکل نگیره شغل یا شکل نمیگیره یا ناپایدار خواهد بود، اینکه نظام تأمین مالی و سیستم بانکی اگر همراهی نکنه مشکل اساسی پیش میاد و اشتغال اونجوری که میخوایم شکل نمیگیره. این رو همه اجزا و ارکان دولت درک کردن. به عنوان مثال در حوزه نظام بانکی و تأمین مالی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی دکتر خاندوزی دقیقاً با این نگاه وارد موضوع اصلاح نظام بانکی دارن میشن. سیستمی که بتونه منابع بیشتری در اختیار کسب و کارهای خرد و متوسط و کوچک قرار بده با وسایل در واقع آسان‌تر، روش‌هایی داره طراحی میشه در اونجا که کسب و کارهای کوچک بتونن راحت تر تسهیلات بگیرن. اصلاحاتی که در بازار سرمایه داره پیگیری میشه و دنبال میشه که امیدواریم که در آینده خیلی خوب خودش رو نشون بده، بخش زیادی از در واقع تأمین کنندگان و درخواست کنندگان، اینطوری بگیم نیازمندان به منابع مالی بزرگ مثل شرکت بزرگ رو روانه بازار سرمایه میکنه تا اینور در سیستم بانکی جا برای کسب و کارهای متوسط و کوچکتر باز بشه که اونها بتونن راحت‌تر استفاده کنن.
بازار سرمایه هم باید یه تکونی به خودش بده.
دقیقاً.
برای صنایع کوچک و متوسط هم روش مناسب خودشون رو ایجاد کنه.
بله، شما میدونید استاد هستید، شما دکترای اقتصاد هستید، در دنیا عمده به اصطلاح منابع بازار سرمایه به مصرف در واقع کسب و کارها و شرکت‌های بزرگ میرسه. یعنی در کشور پیشرفته اینطوری کارخونه بسیار بزرگ کمتر میرن وام بگیرن، میرن بازار سرمایه تامین مالی میکنن. کوچیکترها و متوسط ها هستن که میرن سراغ سیستم بانکی. در کشور ما متاسفانه تا الان برعکس بوده. برعکس بوده، یعنی به این معنا که کارخونه های بزرگ، شرکت های بزرگ میومدن و منابع بانکی رو میبلعیدن. ده ها هزار میلیارد تومان، حالا من نمیخوام اسم ببرم که این شرکت 10,000 میلیارد تومان وام گرفته، اون شرکت 20,000 میلیارد تومان. بعد یک کسب و کار کوچیکی که مثلا با 10 میلیون 20 میلیون تومان میتونه کارش رو انجام بده، یه دونه دو تا شغلم در حاشیه‌اش اتفاق میفته، متاسفانه نمیتونه استفاده کنه.
من میتونم خواهش کنم یک تعریفی از زنجیره ارزش بفرمایید برای بینندگان و شغل رو توی اون تعریف بکنید، چون ما به هر حال هر دو یه چیزی میگیم ولی معلوم نیست که پیام منتقل شده باشه یا نه. یه توضیحی بفرمایید ممنون میشم.
ببینید وقتی تولید میخواد شکل بگیره که اون تولید سرمنشأ اشتغال غاله، عوامل مختلفی باید کنار هم قرار بگیرن تا اون تولید و اشتغال اتفاق بیفته. مثلا یک بودش بحث آموزش هست. من اگر میخوام این کار رو انجام بدم باید یه مهارتی داشته باشم. یه بودش تامین مواد اولیه هست. یه بودش در واقع تامین سرمایه هست. یه بودش بحث بازاریابی و فروش هست. یه بودش مسائل مربوط به تامین مالی و مسائل حسابداری و مسائل مربوط به گردش مالی و امثال اینها. این عوامل که کنار هم قرار میگیرن میشن حلقه های یک زنجیره که هر کدوم اگر مفقود باشن در واقع شغل و تولید شکل میگیره. من همینجا ورود کنم به مسئله آموزش‌های فنی و حرفه‌ای. خب ما یه سازمان بسیار بزرگ و ارزشمند داریم و البته با ظرفیت‌های بسیار عالی که الان خالیه متاسفانه و ما برنامه داریم به جد فعالش کنیم، سازمان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای. این سازمان و به طور کلی مسئله مهارت یکی از حلقه‌های مفقوده هست. شما الان نیروی کار ماهری رو به هیچ وجه نمی‌تونید پیدا کنید که بیکار باشه، مگر اینکه موقتی بیکار باشه، کسی که با یه تجهیزات خاصی بتونه کار کنه، کسی که مهارت ویژه‌ای داشته باشه، معمولاً با درآمد بالا کار می‌کنه. ما در حالا تجربه‌ای که در کمیته امداد داشتیم، یه وقتی عزیزانمون رو، خانواده‌ای که تحت حمایت بودن، جوان داشتن، یه آموزش مثلا جوشکاری زیر آب میدادیم، یه خوردم سنگین بود برای ما، 7-8 میلیون تومان هزینه آموزشش بود.
دست گذاشتین رو جایی که تو ذهن من هم بود. اتفاقا از اون مهارت‌هایی است که بسیار متقاضی داره.
همین آموزش جوشکاری زیر آب رو که مثلا با 7-8 میلیون تومان این عزیزان میومدن میدیدن، بعدش رو دست میبردنشون. یعنی این
چقدر درآمد کسب می‌کردن؟ فوق‌العاده.
4 سال پیش تقریبا 10 میلیون تومان درآمد داشتن. الان من فکر می‌کنم حداقل 30 میلیون تومان اینها در واقع درآمد دارن. یا بخش‌های مختلف دیگر، اگر ما آموزش‌های فنی و حرفه‌ای رو توسعه بدیم، مخصوصا با نگاه به بازار، قطعا مسئله بیکاری بخش زیادش حل میشه. الان ما برنامه ریزی که کردیم، که من در مجلس هم عرض کردم خدمت نمایندگان محترم، ما برنامه‌مون این هست که بیایم و آموزش‌ها رو بازار محور بکنیم. بعضی از آموزش‌ها سنتی ان، شاید الان خیلی کاربرد ندارن. یه تحول جدی در نظام آموزش فنی و حرفه‌ایمون خواهیم داشت. در هر منطقه بازار اختزای چه مهارت‌های رو می‌کنه، همون‌ها رو بیایم آموزش بدیم. حتی ما این رو عرض کردیم که 350 تا از واحد‌های آموزش فنی و حرفه‌ای که داریم ارتقا میدیم به در واقع واحد‌های کارآفرینی، به این معنا که اینا روی زنجیره ارزش کار بکنن. اگر که یک کسی میاد اونجا آموزش میبینه، کمکش بکنن در تأمین مالی، کمکش کنن در بازاریابی و کمکش کنن در همه عناصری که باید کنار هم قرار بگیره تا بتونه تولید انجام بده. این یک انقلاب محسوب میشه به اعتقاد من در فضای آموزشی، که خودش یه بخش زیادی از مسئله بیکاری کشور میتونه حل
کنه. حالا آقای دکتر، من یه پیشنهادی هم دارم. شما در کنار این کار بیایید و الگوهای موفقم تکثیر کنید. بس یعنی کسانی که اومدن از ایده تا بازار رو طی کردن، حالا خیلی هم بزرگ نیستن، ولی تونستن محصولشون رو بفروشن. این رو بیاین مدلی که طی کرده رو، یعنی مسیری که طی کرده رو مدل کنیم و ما میتونیم کمک بکنیم. اینها به هر حال الگوهای موفقی هستن.
خیلی ممنونم که این نکته رو گفتی، نکته بسیار درستیه. و من یه خبری هم همینجا عرض کنم، یه درخواست بکنم از همه عزیزانی که برنامه رو دارن میبینن، از پس فردا روی سایت اصلی در واقع وزارت تعاون‌کار و رفاه اجتماعی یک لینک فعال میشه با عنوان پیشنهادات و ایده ها. اونجا این رو در واقع من همینجا درخواست میکنم از همه عزیزان، در هر حوزه‌ای که مربوط به بخش‌های مختلف وزارتخانه هست، ایده دارن، طرح دارن، تجربه موفق دارن، همین که شما دارید مطرح میکنید، یا پیشنهاداتی دارن، یا حتی مثلا نکاتی رو که به ما میخوان اطلاع بدن، اونجا برن و روی سایت اصلی این لینک رو بزنن، ایدهشون رو مطرح کنن. اونجا خواهن تونست، اگر فایلی دارن، فیلمی دارن، یک داکیومنتی دارن، اونجا میتونن بارگذاری بکنن. اگر علاقمند بودن، که ما بسیار علاقمند هستیم، اسم و اطلاعاتشون رو بنویسن که باشون ارتباط بگیریم. در همه حوزه که بعد میتونن انتخاب کنن، در حوزه اشتغال، در حوزه بهزیستی، در حوزه صندوق‌ها، در حوزه درمان، در حوزه در همه بخش‌های مختلف
حوزه آموزش. یعنی من مثلا یک تخصص و مهارتی رو فکر میکنم تو منطقه‌م نیاز هست ولی من ندارم، بیان اونجا بگن آقا ما تو این منطقه این کارو می‌خوایم آموزش ببینیم، شما بتونید کمکشون بکنید، یه گرهی از اون منطقه.
و واقعاً من عرضم این است که من تشکر میکنم بابت اینکه بحث ایده ها رو مطرح کردید، که من این رو داشت فراموش میکردم عرض بکنم. میگم وزارتخونه مردمه، مردم خودشون میام کمک کنن این وزارتخونه ما اداره بکنیم.
فقط اگر اومدن پیام گذاشتن و تعاملی نشد دیگه،
نه حتما انشاءالله تعامل میشه، حتما تعامل خواهد شد، پاسخشون داده خواهد شد، که ایده شما دریافت شده، بررسی شده. ببینید ما ده ها هزار استاد دانشگاه داریم که برای حوزه‌های مختلفی که عرض کردم ایده دارن، مطالعه کردن، نظریه دارن، مدل موفق دارن، کارآفرین‌ها هستن، مردم عادی هستن، یه خانومی که در خانه نشسته و یه فکر و ایده ای داره. ما این فرصت رو ایجاد کردیم، می‌خوایم با کمک همه مردم، هر کسی که ایده ای داره، این وزارتخونه بسیار بزرگ رو اداره کنیم. ما اصل قاعدمون در اداره این وزارتخونه در دوره جدید ابتناع بر در واقع فکر و ایده نخبگان و آحاد مردم هست. حالا این بحث ایده های مربوط به کارآفرینی که بسیار برای ما ارزشمنده، همین هر کس من جو دعوت می‌کنم، هر کس که میگه که من یه کاری انجام دادم، این قابل تکثیره، اومدم یه فرایند تولیدی رو، یه محصولی رو تولید کردم، اینو میشه در این مناطق خاصی افزایش داد، تولیدش رو زیاد کرد، مثلا مقدماتش رو ایجاد کرد، بیان بارگذاری کنن، اعلام کنن، اطلاع بدن، اسم خودشون بنویسن و ما ان شاءالله از همه این عزیزان استفاده کنیم. این ایده ها رو هم اعم از نظریه های دانشگاهی تا ایده های بسیار ملموس و عملیاتی ان شاءالله از همین استفاده میکنیم.
شما در مجموعتون شرکت ها و بنگاه های بزرگی هم دارید، از پتروشیمی و پالایشگاه و سیمان و خلاصه
دارو
و بله دارو و دیگه، ماشاءالله 13% تولید ناخالص داخلی کشور به نوعی تحت نظارت شماست. میخوام ببینم برنامه‌تون برای افزایش بهره‌وری و رشد این شرکت‌هایی که تحت اختیار شما هستن چیه؟
درسته. من ابتدا تو پرانتز اینو عرض کنم که این شرکت‌ها و کارخانه‌ها اینا که داریم میگه متعلق به دولت نیست، اینا متعلق به مردمه، اینا متعلق به صندوق‌هایی که صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق فولاد، صندوق روستاییان و عشایر، سازمان در واقع تامین اجتماعی که شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی که همون 60 مخففش اونجاست، اینها متعلق به اونایی که حق بیمه پرداخت کردن، متعلق به کارگران، متعلق به کارمندان، یعنی اینها مجموعه هایی که و واحدهای اقتصادی
مال مردم،
متعلق خود مردم و اینجا وزارت مردمه، برخلاف مثلا وزارت نفت که تعداد زیادی از شرکت ها متعلق به خودش و متعلق به دولته، ما اینجا هیچی دولتی نداریم، ما از طرف مردم و در واقع در هیئت امنای مثلا تامین اجتماعی که خود نمایندگان کارگران و کارفرمایان هم حضور دارن در کنار ما، تلاش میکنیم که بهترین مدیریت رو انجام بدیم روی این شرکت ها و دارایی که متعلق به خود مردمه. متاسفانه خب باید اذعان کنیم تا الان خیلی خوب مدیریت نشدن، ما هم برنامه داریم هم از خدا کمک میخواییم که بتونیم انشاءالله تیم مدیریتی بسیار قدرتمندی رو نصب بکنیم و بتونیم یک کارایی و سوداوری بسیار بالاتری نسبت به آن چیزی که الان هست رو در این مجموعه داشته باشیم و مسئله مبارزه با فساد که اگر سوال کرد
دقیقاً می‌خواستم همین رو بگم، چون واقعا وقتی صحبت از حالا 60 میشه و اینجور شرکت ها، در ذهن مسئله تعارض منافع و فساد و رانت و حیات خلوت و این چیزا مطرح میشه و چندان خوشنام نیستن در ذهن مردم و جامعه. رهبری هم، مقام معظم رهبری هم اخیراً در دیداری که با اعضای هیئت دولت جدید داشتند روی این مسئله خیلی تاکید کردند و میخوام ببینم شما میخواید اونجا چه کار کنید، چه جوری مبارزه کنید با این تعارض منافع.
ببینید مسئله تعارض منافع البته در همه ارکان دولت باید باش مبارزه بشه، در همه سازمان ها، فقط هم با حوزه اقتصادی نیست. بنده در اولین جلسه شورای سیاست‌گذاری وزارتخانه که روز پنجشنبه برگزار کردیم به مدت 5 ساعت، یعنی فردای روز اعتماد، رأی اعتماد، به همه معاونین و رؤسای سازمان‌ها، رؤسای صندوق‌ها عرض کردم و درخواست کردم که دو تا کمیته رو بلافاصله تشکیل بدن در مجموعه خودشون، یک کمیته مقررات زدایی و تمرکز زدایی که معتقدم بخش زیادی از مقرراتی که در حوزه‌های مختلف اشتغال، رفاه، تعاون، صندوق‌ها، بیمه، امثال اینا وجود داره زائده، اینا رو ما کم کنیم، حذفشون کنیم، اختیاراتمون رو هرچ میشه به استان‌ها بدیم. و کمیته دوم که مهمتر، کمیته مبارزه با مفاسد و رفع تعارض منافع، که هر کدوم از این دوستان ما، از این همکاران بشینن در حوزه خودشون شناسایی کنن مفاسدی که وجود داره مجراش چیست و از کجا داره نشأت میگیره،
یعنی همین دوستانی که قبلا بودن بیان
بله،
این کارو
بله،
بکنن،
این دوستان شروع کنن.
خب
من فکر میکنم که این نقطه شروع بسیار خوبیه. همزمان یک در واقع قرارگاه آغاز به کار کرده به اسم قرارگاه رفاه ایرانیان که 14 ستاد داره. خبرهای اینها رو ما بعدا خدمت مردم عزیز عرض خواهیم کرد که یکی از ستادهاش ستاد مبارزه با در واقع مفاسد و رفع تعارض منافع هست که بعضی از همکاران خود وزارت خونه هم در این ستادها در واقع حضور دارن، اندیشمندان و دانشمندانی هستن، کسانی که خودشون در این زمینه کارهای به هر حال امنیتی کردن و آشنایی دارن با این مسائل، این فردی که از ستات ها هست. ما به صورت جدی وارد موضوع مفاسد و مجاری فساد و کیس های فساد، کسانی که خودشون جزء لیست مفسدین هستن وارد شدیم، حتی جا به جایی رو هم و برکناری هایی هم در همین روزهای اول در واقع داشتیم. یه قدری البته دقت میکنیم، ما به هیچ عنوان راضی نیستیم که عرض مؤمنی در واقع بره تا مطمئن نشیم کسی رو که مشکلی داشته یا ناکارآمدی حادی داشته یا مسائل دیگری داشته برکنار نمی کنیم، که حالا بعضی از اخباری هم که مطرح شد اخبار شایعی بود ولی شروع کردیم برکناری هم داشتیم. ما در همین چند روز، روز شنبه بنده دستور دادم و دو نفر برکنار شد. به صورت جدی مسئله رو شروع کردیم. حوزه‌های حراستیمون